بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این قلت با توجه به دو مبنایی که مشهور دارم آمده این عمل نقیص سهویه رو میخواد تصحیح بکنه. یک مبنا این که حدیث رفت جمیع الاثار منحصره به مؤاخذه نی، ناسی برداشته شد، نسیان برداشته شد، نه تنها مؤاخذه آخره، تمام آثارش برداشته شد. این یک مبنا. و دیگر این که احکام وضعیه هم مجعول شارعه. با توجه به این دو مبنایی که انقل داره اومده وارد محسب شده و این نقیصه سهوی رو با حدیث رفت درستش کرده. با این بیان میگه ترک انبی اثرش وجوب عاده است. یعنی اگر کسی عمدن سوره رو ترک بکنه قهرن کل رو ترک کرده، قهرن باید اعاده بکنه. ترک عمدی اثرش وجوب اعاده. بعد گفته خب این ناسی که ترک عمدی نداره، پس وجوب اعاده‌ای که اثر ترک عمدیه، این که ترکش عمدی نی، وجوب اعاده رو برداشته. وجوبم که اثر شرعیه و همچنین جزئیت هم برداشته. نمیدونیم آیا سوره در حق این ناسی جزئیت داره یا نه، رفع جزئیت رو برداشته. خلاصه هم جزئیت رو برداشته، هم وجوب اعاده که اثر ترک عمدیه برداشته. نتیجتا این عمل میشه صحیح. ایشون هم جواب دادن نخه، اولا لا نسلم که جمیع الاثار مقدره، خصوص مؤاخذه مقدره. لو سلم که حالا جمیع الاثار مقدره، ولی جمیع کدوم آثار؟ آثاری که به دست شارع باشه. جزئیت به دست شارع نی، اختیار جزئیت و شرطیت رو مبنای خودشون، به دست شارع نی که بذاره و ورداره. شما با حدیث رفع اومدین جزئیت رو برداشتین، این کار درستی نی. چیده میشه برداشت با حدیث رفع؟ که بشه گذاشت. و چون احکام وضعیه اختیارش به دست شارع نی، پس شما نمیتوانی با حدیث رفع بیاین جزئیت رو برداری. و اما وجوب عاده، چرا؟ اون اثر شرعیه، ولی اونم نمیشه برداشت. شما منشأ اشتباهت از اوله. شما اومدی گفتی ترک عمدی سبب وجوب عاده است، و حالی که وجوب عاده اثر ترک عمدی نی، وجوب عاده اثر بقای امر اوله. یعنی هر وقت تا موقعی که امر اول باقیه عاده واجبه. حالا میخواد کسی عمدن ترک بکنه یا سهوًا ترک بکنه؟ کسی چه عمدن ترک بکنه سوره رو، چه سهوًا ترک بکنه، امر اول به حال خودش باقیه. شما چی خیال کردی؟ شما خیال کردی وجوب اعاده اثر ترک عمدیه. گفتی این که ترک عمدی نداره، پس وجوب اعاده نداره. اشتباهت از همونجاست. وجوب اعاده اثر ترک نی، ترک کاشف از بقای امر اوله. پس بنابراین تا وقتی که امر اول باقیه اعاده واجبه. هر کس امر اول رو رعایت نکنه اعاده بر او واجبه. حالا میخواد سهوًا رعایت نکنه یا عمدن رعایت نکنه، پس ولو وجوب اعاده اثر شرعیه، ولی اونم قابلیت رفع نداره. یه دعوایی یه مدعی آمده گفته اول مطلب حق با شماست، آخر مطلب حق با انقلته. این آقای دعوا عنایت کنین کیه؟ به شیخ میگه اول مطلب حق با شماست، اما در آخر که نتیجه گیری حق با انقلته. اول مطلب حق با شماست یعنی چی؟ شما درست میفرمایی وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی، وجوب اعاده اثر بقای امر اوله. این از شما قبول کردیم، ولی اینم شما بپذیرین که این آدم ناسی مشمول حدیث رفعه. حدیث رفع الان با این ناسی حرف میزنه، میگه ما از ناسی برداشتیم. خب از ناسی برداشتیم یعنی چی؟ یعنی این آقای ناسی که یک جزئی رو ترک کرده، ما این ترک جزء رو نادیده گرفتیم. لازمه این که نسیان رو برداشتیم یعنی اون ترک جزء رو نادیده گرفتیم. لازمه این که ترک جزء رو نادیده گرفتیم یعنی ترک کل رو نادیده گرفتیم. لازمه این که ترک کل رو نادیده گرفتیم یعنی اون امر رو نادیده گرفتیم، پس امر برداشته شد. ببینین اول کار حق به شیخ داد، گفت وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی، حق با شماست. ولی آخر کار حق رو به انقلت داد. بالاخره این ناسیه و به مقتضای نسیانش مشمول حدیث رفعه. حدیث رفع میگه ما نسیان رو برداشتیم. برداشتیم یعنی چی؟ یعنی این آدمی که سوره رو نسیانن ترک کرده، ما ترک سوره رو نادیده گرفتیم. معنای برداشتن اینه دیگه، ما برداشتیم نسیان رو، یعنی این ترک سوره رو ما نادیده گرفتیم. لازمه این که این ترک سوره رو نادیده گرفتیم یعنی ترک کل رو نادیده گرفتیم، که انه تو ترک کل نکردی. وقتی ترک کل نکردی لازمش اینه که پس امری هم باقی نی. وقتی امری باقی نبود پس وجوب اعاده نی. آمده وجوب اعاده رو برداشته از این طریق و نتیجتا انقلت و حرفش ثابت کرد. ایشون جواب دادن فرمودن بله همینطوریست که شما میگی، وجوب اعاده اثر شرعیه، این راهی که شما طی کردین درسته، ولی راه مع الواسطه شد. یعنی وجوب اعاده اثر شرعی مع الواسطه است. یعنی شما میگید ما نسیان رو برداشتیم، لازمش چیه؟ یعنی ترک جزء رو برداشتیم. لازمه این چه ترک جزء رو برداشتیم یعنی چی؟ یعنی ترک کل رو برداشتیم. لازمه این چه ترک کل رو برداشتیم یعنی امر رو برداشتیم. فلا یجب الاعاده، پس نفی وجوب اعاده شد با دو سه واسطه. و حالا اون که قبلا ما گفتیم حدیث رفت فقط و فقط اثر شرعی بی واسطه، اثر عقلی نه، اثر عادی نه، شرعی مع الواسطه نه، هیچ کدام اینا رو بر نمیداره. و این وجوب اعاده‌ای که با این بیان شما برداشتین اثر شرعی مع الواسطه هست. پس بنابراین دوباره همون وجوب اعاده‌ای که شما با حدیث رب برداشتید درست نی؟ نتیجتاً آقای ناسی هر وقت یادش بیاد که سوره رو ترک کرده امر اول به حال خودش باقیه، چون امر اول به حال خودش باقیه باید اون نماز رو تکرار کنه. اون اعلم رو نمیدونم مراجعه فرمودید اواخر صفحه 196، من اونجا خیلی اون رو حرف زدم، عبارت ها مال من بود، مثال ها مال شیخ بود. من اون عبارت ها رو دوباره تکرار میکنم، از کدام مثال ها رو نمیگم، بعد یکی دو دقیقه چون رفقایی هستن که نوشته اونجا رو دارن. اون عبارت های اون روز عبارت مال من بود، ولی مثال ها رو اگر مراجعه کنید مال شیخ بود. من اون عبارت های خودم رو دوباره تکرار میکنم که اگر رفقا نوشته ای دارن به اونجا مراجعه کنن روشن بشه. ببینید آقا ما سه جور چیز داریم، جزء در نماز داریم، یعنی یک به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. اگر نه این عبارتو تو کلام شیخ نیستا، یک کلمش هست، مثال ها هست، ولی این تعبیرات اون رو من از خارج از کردیم. حدیث رفت چی رو برمیداره؟ اثر شرعی بی واسطه لا به شرط. حالا از اون بر نفیاشو نگاه کنیم، عقلی نه، عادی نه، شرعی با واسطه نه، شرعی بی واسطه به شرط شی نه، شرعی بی واسطه به شرط لا نه. فقط چی؟ شرعی بی واسطه لا به شرط رو برمی‌داره. این عرض کردم این عبارت ها رو گفتم که اگر اونجا مراجعه کردن رفقایی که نبودن نمیتونن مراجعه کنن، چون اون خود اون عبارت ها با اون مثال ها تطبیقش قدی مشکله. خلاصه مطلب این آقا چی کار کرد؟ این آقا با حدیث را اومد اثر شرعی رو برداشت، وجوب عاده، ولی اثر شرعی مع الواسطه رو برداشت. با حال اون که حدیث رفت فقط کارش نفی اثر شرعی بیواسطه، که مثالش چی بود؟ اون حدی که گفتم، اگر کسی عمدن شرب خمر میکرد اثر شرعی بیواسطه چی بود؟ حد میخورد. این اثر شرعی بیواسطه از این برداشته میشه، چون این نسیانن خورده. اثر شرعی بیواسطه رو بر میداره، یعنی این آقا چون شرب خمرش نسیانی بوده این وجوب حد رو بر میداره، اما دیگه اثر عقلی و عادیش رو بر نمیداره. رفعن امتی ان نسیان، اثر عادی شراب چیه؟ مستیه. ما برداشتیم، بر نمیداره.
اثر شرعی رو فقط بر میداره، عقلی و عادی رو بر نمیداره، اونم شرعی بی واسطه، مثل همین حدی که گفتیم، نه شرعی مع الواسطه که وجوب اعاده باشه. نتیجتا شما به این حدیث رفت نمیتونید بیایید نقیصه سهویه رو درست بکنید. بعد تشبیه میکنه، ایشون میگه عین این حرفا رو ما برای استصحاب هم میزنیم. اما کدوم استصحاب؟ تعبدی. ایشون میگه استصحابی که به حکم اخبار ثابت شده، یعنی استصحاب تعبدی، چون قدما استصحاب رو از باب اخبار حجت نمیدونن، اونا میگن استصحاب از باب دلیل حجته، استصحاب از باب افاده ظن حجته. اگر ما قبول بکنیم استصحاب از باب افاده ظن حجته، تمام اینا رو ثابت میکنه. این که ما میگیم عقلی نه، عادی نه، شرعی مع الواسطم نه، تمام اینا برابر این که استصحاب تعبدن حجت باشه. حالا مثالای اونم بزنیم. من نذر کردم زید اگر محاسن داشته باشه یه درهم به فقیر بدم. نظرم اینجوریه، علا فرض نبات لحیه، یعنی اگر شیخ زید نبات لحیه داشته باشه یه درهم به فقیر بدم. حالا زید من که دیدم 20 ساله پیش، یه بچه 5 ساله بوده، الان نمیدونم زنده است یا نه. خب من فقط میتونم استصحاب کنم بگم زید زنده است. اثر شرعی بیواستش چیه؟ تقسیم اموالش حرامه، ازدواج با عیالش حرامه. استصحاب کن بگو زید زنده است، ولی برای چه اثری؟ اثر شرعی بیواسطه. حالا که زید زنده است تقسیم اموالش جایز نی، حالا که زید زنده است ازدواج با عیالش جایز نی. اما میتونی بگی حالا که زنده است یه مکانی رو هم اشغال کرده، تحیز یعنی اشغال مکان، تحیز بازده. میتونم بگم حالا که زنده است متحیزه یه مکان رو هم... نه، تحیز اثر عقلیه. اگر زنده باشه عقل میگه یک مکانی رو اشغال کرده، ما که نمیدونیم زنده است یا نه. ما با استصحاب فقط میگیم زنده است، ازدواج با عیالش حرامه، تقسیم اموالش حرامه. اما آیا زنده است پس یک مکانی رو هم اشغال کرده استصحاب ثابت نمی کنه. حالا که زنده است پس 25 سالشه، نبات لحی هم داره، اینم ثابت نمی کنه. حالا که نبات لحی داره پس بیان بگیم یه درهم من باید شرعا به تغییر بدم، اونم ثابت نمی شه. با اینکه وجوب وفای به نذر اثر شرعیه، یعنی من نمیتونم با استصحاب بگم حالا که زنده است پس محاسن داره، حالا که محاسن داره یجب علیه شرعن که وفای به عهدم بکنم، وفای به نذرم بکنم، برم یه درهم به فقیر بدم. میگیم نه، با استصحاب نه نبات لحیه درست میشه که اثر عادیه، و نه وجوب وفای به نذر درست میشه با اینکه اثر شرعیه، ولی اثر شرعی مع الواسطه. یعنی شما با استصحاب حیا محاسن درست کردی که لازمه عادیه، حالا میخوای بگی چون محاسن داره پس یه درهم هم بعد درخه دیدی. میگیم نه، استصحاب محاسن درست نمی کنه، اون اثر شرعی مترتبه بر این نبات لحیه رو هم ثابت نمی کنه. خلاصه آقا حدیث رفت مثل استصحابه، ولی استصحاب تعبدی. و الا اما اذا قلنا، نمیدونم مراجعه کردید استصحاب یا نه، اواخر صفحه 384 با این نسخه ها، اما اذا قلنا، اگر گفتیم استصحاب از باب افاده ظن حجته، تمام اینا رو ثابت میکنه. یعنی شما اگه استصحاب کردی زید 20 سال پیشو، بگو بله متحیزم هست، بگو نبات لحی هم داره، بگو پس باید یه درهم هم به فقیر بدم، تمام ثابت میشه. این که ما گفتیم استصحاب اینا رو ثابت نمیکنه، استصحاب به حکم اخبار، یعنی استصحاب تعبدی. و الا اگر استصحاب رو مثل قدما از ادله بگیریم، استصحاب میشه دلیل ظنی، و دلیل ظنی تمام لوازم رو ثابت میکنه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد حدیث رفع مثل چی میمونه؟ این آثار مرفوعه در این روایت حدیث رفع نظیر آثار ثابته للمستصحب تعبدی. مستصحب به حکم اخبار استصحاب، یعنی حجیت استصحاب تعبدن، یعنی اگر استصحاب تعبدن حجیت بدانی، چطور نمیتونه لازم عقلی، لازم عادی، شرعی با واسطه رو نمیتونه اثبات کنه؟ حدیث رفع هم نمیتونه اثر عقلی رو برداره. عنایت بفرمایید، این نفیه اون اثباتیه با همونطوری که اون نمیتونه اثبات بکنه عقلی و عادی و شرعی، این نمیتونه نفی بکنه عقلی و عادی و شرعی رو. این استصحاب تعبدیه. در چه جهت؟ فی انها، در این که اون آثار اصول شرعیه مجعوله لشارع بلا واسطه. بلا واسطه هم بذارید بد می، یعنی استصحاب فقط اثر شرعیه مجعول لشارع بلا واسطه رو ثابت میکنه. از این چند تا چیز در میاد؟ عقلی نه، عادی نه، شرعی با این واسطه هم نه. ببینید سه تا نداریم. استصحاب فقط اثر شرعی بلا واسطه رو ثابت میکنه، آثار عقلی دونه، یعنی نه، آثار عادی اونم نه، شرعی مترتبه بر اونم نه. این من الاثار بیان ما یترتبه، یعنی دونه اون آثار شرعیی که مترتب است بر اون آثار عقلیه و عادیه. خلاصه چی شد آقا؟ انقلت ردش کردیم. انقلت میخواست این نقیصه سهویه رو، این نمازی که نسیانن سورش ترک شده، میخواست با حدیث رفت درستش بکنه، گفتیم نمیشه. چرا؟ برای این که اگه بخوای اثر جزئیت رو برداری که حکم وضعیه، اگرم بخوای وجوب اعاده رو برداری اثر شرعیه ولی معل واسطه. حالا ایشون میگه نعم، اگر این حدیث رفت یک کلمه اضافه داشت میتونستی این کارو بکنی. کدومه؟ پیغمبر بفرماد رفعه ان امتی نسیان جز در نماز، که خواستش بکنه. آخه حدیث رفع عامه، مال نماز که نی. رفعه ان امتی ان نسیان، میخواد نماز، میخواد غیر نماز. تا حالا که ما با این آقا مخالفت میکردیم، میگفتیم نمیشه با حدیث رفع وجوب اعاده رو برداری، حدیث رفع عام، و الا اگه حدیث رفع همون خاص بود، البته نیست. نعم لو فرزه، خب میدونید که لوی امتناعیه. اگر حدیث رفع ما اینجوری بود، رفعه ان امتی نسیان جزء سوره در نماز، یا رفعه ان امتی حکم نسیان که عدمه، اگر حدیث رفعمون یک کلمه اضافه داد، یعنی ظهور در نماز پیدا میکرد، اون وقت وجوب الاعاده رو برمیداریم. پس تا حالا که ما مخالفت کردیم، حدیث رفعمون عام بود، گفتیم با این حدیث رفع عام نمیشه وجوب الاعاده رو برداریم، برای اینکه وجوب الاعاده اثر شرعی معل واسطه. اما اگر حدیث رفعمون خاص بود، یک کلمه ای درش بود، با اون کلمه بعد به اعتبار اون کلمه ما وجوب الاعاده رو برمیداشتیم. خب انقل که آخه وجوب الاعاده معل واسطه است، نمیشه برداشت. میگه چه بکنیم؟ از اون برم کلام پیغمبر رو وقت خطا میشه. سونن لکلام الحکیم ان اللغویه، اگر پیغمبر اینجوری فرموده بود که در نماز نسیان سوره برداشته شد، اگر کسی نسیانن ترک میکرد، ما وجوب اعاده رو برمیداشتیم. وقت شما اشکال نکن، بگو شما که دیرو گفتین وجوب اعاده اثر شرعی معل واسطه است، بر نمی داره. میگی میگه لغویت لازم میاد، یعنی لازم میاد پیغمبر خلاف گفته باشن، حرفشون لغو میشه. اگر پیغمبر فرموده باشه که نسیان سوره در نماز حکمی نداره، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی نسیان تاکد عاده واجب می. پس ببینین نفی عاده میکنیم از رو ناچاری، چون یقین داریم پیغمبر خلاف نمیگن، لغو نمیگن، هر چی هست وحیه. از این ورم اگر ما بخوایم بگیم وجوب اعاده رو بر نمیداریم چون شرعی معل واسطه است، لازم میاد لغویت حرف ایشون. پس وجوب اعاده ای که دیروز گفتیم حدیث رفع بر نمیداره، اگر حدیث رفعمون عام باشه، و الا اگر خاص باشه بر میداره. انقل چطور بر میداره؟ با حال اینکه شرعی معل واسطه است، میگیم سونن لکلام الحکیم عن اللغویه. خب وقتی پیغمبر به فرمان نسیان سوره حکمی نداره، اگر کسی سوره رو در نماز ترک بکنه، لازمش اینه که، یعنی اگر کسی نسیانن ترک کرد، اعاده نداره. وجوب الاعاده ای که دیرو میگفتیم نمیشه برداریم، اگر حدیث رفعمون خاص بود میشه برداریم. چرا؟ سونن لکلام الحکیم عن اللغویه. نعم، نعم به کجا میخوره؟ انقل تو ما ردش کردی، گفتیم شما نمیتونی وجوب اعاده رو برداری چون اثر شرعی معل واسطه. نعم، در یه صورت میشه برداری. کجا؟ لو سره، لو امتناعیت، ولو واقعیت که نداره. شاره فقط فرموده رو فنعومتی انتیان عمومه، خاص نی. ولی اگر این حدیث رفت خاص بود، یعنی شاره اینجوری میفرمود حکم و نسیان الجد الفلانی مرفوعون، جد فلانی مثلا سوره، اگر شاره به جای رفعن امتی ان نسیان عام اینجوری میفرمون نسیان سوره در نماد مرفوعون، یه عبارت، یا نه اینجور میفرمون نسیان جزء فلانی، فلان جزء همون سوره، نسیان فلان جزء کعدم نسیانه، این دو جور عبارت. عبارت سومی، اگر میفرمون لا حکم لنسیان سوره فالصلاه، نسیان سوره ببینی شد خاصا، اگر حدیث رفعمون خاص بود وجب حملش علا رفع الاعاده. چرا؟ سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، این تصحیحن للکلام یعنی سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، برای حفظ کلام پیغمبری که فرموده در نماز اگر سوره رو فراموش کردی حکمی نداره، باید بگیم پس اگر کسی فراموش کرد وجوب اعاده نداره. ببینی وجوب اعاده رو برداشتین، اون وقت شما انقلت میکنی میگی چطور وجوب اعاده رو برمیداری؟ با اینکه اثر شرعی محل واسطه است و اثر شرعی محل واسطه درست نی، میگیم چه بکنیم اینجا؟ اگر اینجا نخواهیم بگیم وجوب اعاده برداشته میشه، کلام پیغمبر لغوه. خب ایشون که میفرماد نسیان سوره در نماز عیبی نداره، معناش اینه که یعنی وجوب اعاده نداره. اون وقت ما اگه بیان بگیم نه چون وجوب اعاده شرعی معل واسطه است نمیشه برش داریم، اون وقت کلام پیغمبر خلاف میشه. سونن لکلام الحکیم عن اللغویه وجب حملهو، یعنی حمل این کلام پیغمبر که فرمودن نسیان سوره در نماز عیبی نداره، باید حملش کنیم بر رفع الاعاده. وقت اینجاست که انقلت میاد. خب شما که دیرو گفتین رفع الاعاده نمیشه اعاده رو برداریم، میگیم دیروز که میگفتیم محذور لغویت پیش نمیمد، اما اگر امروز بگیم نخه با اینکه پیغمبر فرموده نسیان سوره عیبی نداره، اگر کسی نسیان کرد باید اعاده بکنه، کلام ایشون لغو میشه. سونن لکلام الحکیم عن اللغویه واجب از حمل کنی این حدیث رفع و بر رفع الاعاده، یعنی اگر کسی نسیانه سوره رو ترک کرد اعاده نداره. و این لم یکن، لم یکن اسمشون رفعه، اگرچه این رفع الاعاده اثر شرعی بیواسط هم نی، یه بیواسطه جلوش بذاریم، اگرچه این رفع الاعاده اثر شرعی بیواسطه نی، اثر شرعی معل واسطه است، ولی معذاله کنه برمیداریم ناشاری، میگیم پیغمبر فرموده نسیان سوره در نماز حکمی نداره. حکمی نداره یعنی چی؟ یعنی اگر نسیانن ترک کردی اعاده نداره. اون وقت شما بیه بگو نه اینجا نمیشه رفع الاعاده، برای اینکه اثر شرعی معل واسطه است، میگیم بله. و این لم یکن اثرن شرعیگن بلا واسطه، اثر شرعی معل واسطه است، ولی اگر ما این اعاده رو نفی نکنیم از آدم ناسی، معناش این که پیغمبر لغو فرمودن. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر حدیث رفع عام بود، که عامم هست، اگر حدیث رفع عام بود ما با حدیث رفع وجوب اعاده را نمیتونیم برداریم. بله اگر خاص بود میتوانستیم برداریم، حالا که خاص نی عامه پس به درد استدلال نمیخوره. فهم تو بعدی از نسخه ها فهم نی، تو این نسخه هست، معناش اینه که امر به دقته، یعنی خلاصه دقت بکنی که این حرفایی که ما زدیم خیلی دقیقه، که ولو وجوب الاعاده اثر شرعیه ولی معذالک برداشته نمیشه، به دیروز میخوره. با وجوب اعاده ولو اثر شرعی هم باشه با حدیث رفع برداشته نمیشه. چرا؟ برای اینکه شرعی معل واسطه است و حدیث رفع فقط شرعی بی واسطه رو ثابت میکنه. خب و زعم بعض المعاصرین، بعض المعاصرین صاحب فصوله، کتاب فصول صفحه 357، ما دیروز گفتیم، این الان گفتیم حدیث رفع مثل استصحابه. یعنی چطور استصحاب نمیتونه لوازمش ثابت بکنه، حدیث رفع هم نمیتونه لوازم ثابت بکنه؟ صاحب فصول گفته چرا؟ اگر کسی با استصحاب نفی جزئیت بکنه، بله نمیتونه لازمش ثابت کنه، چون اصله. و اصول لوازمش ثابت نمی کنه. ولی حدیث رفع دلیله، حدیث رفع دلیله، با دلیل میتونیم لوازم رو ثابت بکنیم. ببینید آقا استصحابش اینه، یک موقعی سوره جز نبوده، که موقع که نمازی نبوده، یه موقعی نماز واجب نبوده، سوره یک موقعی واجب نبوده، که اون موقع که نمازی واجب نبوده، بعد نماز واجب شده، حالا نمیدونیم سوره هم جزش یا نه، استصحاب عدم جزیه. خب صاحب فصول گفته شما اگر با استصحاب اصاله عدم جزئیت، یعنی استصحاب، صاحب فصول فرموده اگر شما با استصحاب جزئیت رو برداشتی نمیتونی لازمش رو ثابت کنی. لازمش کدومه؟ بیام با استصحاب بگم سوره جزئیت نداره، لازمش اینه که عقل واجبه، یعنی با استصحاب بیام لازمه عقلی، چون اگر سوره رو وجوبش و جزئیتش رو برداشتیم یعنی نماز ده جزئی واجب نی، لازمه اقلش اینی که نماز نه جزئی واجبه. پس با استصحاب اگر نفی جزئیت کردیم نمیتوانیم لازمش رو ثابت کنیم و بگیم لازمه این که سوره جزئیت نداره پس اقل واجبه. اما اگر با دلیل شرعی، یعنی با حدیث رفع، آمدیم جزئیت رو برداشتیم، بگیم آقا چون نسیانن بوده حدیث رفت جزئیت رو بر میداره، اگر با حدیث رفت جزئیت رو برداشتیم لازمه عقلی ثابت میشه. کدومه؟ واجب ها و العقل. این فرق رو صاحب فصول گذاشته در رد حرف ما، با ما گفتیم هیچ فرقی نی، حدیث رفت هم مثل استصحابه، همون طوری که استصحاب لوازم رو نمیتونه ثابت کنه حدیث رفع هم نمیتونه. ولی صاحب فصول فرق گذاشته، گفته استصحاب اصله، نمیتونه لوازمش رو ثابت بکنه، ولی حدیث رفع دلیله، دلیل میتونه لوازمش رو ثابت بکنه. زعما بعض المعاصرین، صاحب فصول صفحه 357، ایشون گمان کرده است که فرق است بینهما، یعنی بین استصحاب و اون حدیث رفع. چرا؟ حیث حکمه در مسئله براءت و اشتغال در شک در جزئیت فرق گذاشته به انه، این به انه جار و مجرور متعلق فرقه، آمده فرق گذاشته، گفته اصاله عدم جزئیت، اصاله کدومه؟ استصحاب. گفته استصحاب عدم جزئیت، یعنی اگر عدم جزئیت رو با استصحاب ثابت کردی لا یثبت بها ما یترتب علی، اونی که مترتب بر این لازمه عقلی، چون اگر من با استصحاب گفتم سوره جزئیت نداره لازمش اینه که پس عقل مأمورو به، میگه نه اصل لوازمو نمیتونه ثابت بکنه. با استصحاب عدم جزئیت نمیتوانی شما ثابت بکنی اون چرا که بر او مترتب است، اون کدومه؟ من کون المأمور به هو العقل، یعنی با نفیه با استصحاب نفی جزئیت لازمش که اینش که عقل مأمور به ثابت نمیشه. چرا؟ لأنه لازمون غیر شرعی، استصحاب فقط آثار شرعی رو ثابت میکنه اما لوازمش رو ثابت نمیکنه. این مال این که نفی جزئیت اگر با استصحاب شد، اما رفع جزئیت اگر با نبوی شد، یعنی با حدیث رفعن پیغمبر فرمودن، اگر با حدیث اومدی گفتی بله سوره جزئه اما این آقا ناسیه، ما برداشتیم از این آقا جزئیت رو، چون صاف فصولم از اون کساییست که با حدیث رفع احکام وضعیرم بر میداره. خوندیم چندی پیشا صفحه 279 کجاها بود که از تحقیق عبارتش این بود، از تحقیق جواز و تمسک به اخبار البراءه علا نفی الجزئیه، که شیخ اونجا ایشون هم رد کرد. غلط این صاف فصول همونه، آمده گفته میشه ما رفع جزئیت رو با نبوی بکنیم. ببینی؟ یعنی با حدیث رفع بیایم حکم وضعی رو برداریم، بیایم بگیم جزئیت نداره. اگر با حدیث رفع برداشتیم جزئیت رو، فیثبت بهی لوازمش ثابت میشه چون دلیله، فیثبت بهی کون المأمور به هو العقل. اگر من با حدیث رفع گفتم آقا جزئیت سوره برای ناسی نی، لازمه عقلیش اینه که مأمورم به این آقای ناسی همون نماز بی سوره ای که خونده، اینو ثابت میکنه. این تا اینجا حرف صاحب فصول. حالا شیخ میفرماد ذکر، یعنی ذکر صاحب فصول در وجه فرق یه چیزایی گفته که لا یسلح للفرد، نمیدونم چه لا یسلح، حرف بدی نزده. صاحب فسوخ گفته بین استصحاب با نبوی فرقه. خب استصحاب اصله، لوازمو نمیتونه ثابت بکنه، ولی نبوی دلیله، میتونه ثابت بکنه. شاید به اعتبار اینکه از ادله اصوله، علی کل حال ایشون قبول نداره. میگه ذکر صاحب فسوخ در وجه فرق یه چیزایی گفته که لا یصلح للفرق، اون فرقا فرق درستی نی، من اراده راجع نسخه جامعه‌نویسی نشه راجعتون، این تشو خط بزنید، ضمیره نه که راجعتون اسم فاعل، راجعهو فعل ماضیه. من ارادهو، هو به چی برمیگرده؟ بچه فرد. من ارادهو کسی که بخواد بفهمه اون بچه فرد رو، راجعهو یعنی به صاحب فسون، رجوع کنه به صاحب فسون در اون حرفایی که در اصالت العدم داده. خلاصه مطلب آقا تا اینجا چی شد؟ نقیصه سهوی محکوم به بطلانه، نقیصه سهوی محکوم به بطلانه، با حدیث رفع هم نمیشه درستش کرد. پس با چی درستش کنی؟ با حدیث لا تعال، اونی که عروض اول بعدش دادیم. ما بالاخره نقیصه سهوی رو درست میکنیم. دو تا مخالف داشتیم، ما گفتیم اصل اولی بطلان، یه عده اومدن هی درستش کنن ردشون کردیم. اصل دومی هم اینیست که الان میخوان بخونی، بعضی اومدن از راه حدیث رفت درست کنن، اونا رو هم ردشون کردیم. کیفکان، حالا قطع نظر از این بحثاب و اینها، این آیا این حرفا درسته درست نیم، با بریم سراغ تصحیح خودمون. میخوام از اصل اولیمون دست برداریم به دلیل خاص. دلیل خاص کدومه؟ یعنی دلیلی که مربوطه به خود نمازه. لا تعاد الصلات الا من خمس. ما تو روایات داریم دو جا صاحب فسوق صاحب وسائل این روایت رو نقل کرده. امام میفرما نماز اعاده نکن مگر از پنج جهت. اگر این پنج جهت رو رعایت کردی، اگه چیزای دیگر رو ترک کردی نسیانن، عیبی نداره. اما این پنج تا اگر خلل ببینه نماز باطله. این پنج تا کدومه؟ سه تاش شرط، دو تاش جز، وقت و طهور و قبله، رکوع و سجود. این پنج تا، این پنج تا سه تا شرطه، وقت و طهور و قبله، رکوع و سجود. اگه شما این پنج تا رو رعایت کردین، نماز در وقت بود، با طهور بود، با قبله بود، با رکوع بود، با سجود بود، اما نسیانن تشهد رو ترک کردی، نسیانن فاتحه رو ترک کردی، اونجا نماز درسته. چرا؟ برای اینکه اونا غیر این پنج تا. این پنج تا رو اگر رعایت کردی، لا تعاد الصلات الا من هاد الخمس، اگر این خمس درست شد، بقیه چیزای دیگه نسیانن اگر ترک شد قابل تصحیح. و من بحثمون همینه دیگه. این بند خدا چی رو ترک کرده؟ سوره رو ترک کرده، بقیه رو همه رو رعایت کرده. پس طبق حدیث ثانوی، یعنی اگر اصل ثانوی هم بخوام بیاریم، باید از لا تعاد استفاده بکنیم. لذا ایشون میگه کیفکان. حالا این استدلالا درست باشه نباشه، ما بریم سراغ کار خودمون. القاعدت و ثانویه، تا حالا قاعده اولیه میخوندیم، میگفتیم بطلان. قاعده ثانویه در نسیان غیر ثابته، یعنی با قاعده حدیث رفع ما نمیتوانیم اینو تصحیح کنیم. پس با چی تصحیح کنیم؟ نعم یمکن دفع القاعده، نعم یمکن دعوای قاعده ثانویه در خصوص صلاح. یعنی اگه قاعده ثانویه میخوام بیاریم، حدیث رفع نباشه، اون باطله، اون اشکالا پیش میاد. اگر بخوام با قاعده ثانویه درست کنیم، قاعده ثانویه ای که در خصوص خود صلات وارد شده از جهت قولهی علیه السلام لا تعاد. این لا تعاد آقا در وسائل جلد 4 دو جا نقل شده، یکی در صفحه 683 حدیث 14، یکی در صفحه 934 حدیث 5، در یه جلد با جلد چهارمه، ولی در جلد چهارم صاحب فصائل دو جا نقل کرده. یک بار صفحه 683 حدیث 14، یک بارم صفحه 934 حدیث 5، که امام فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمس، از پنج جهت نماز اعاده بعد کرد، سه تا جز، سه تا شرط، دو تا جز. اگر اینا رو رعایت کردی دیگه نماز اعاده نداره. یعنی ولو سوره رو، فاتحه رو، تشهد و ذکر رکوع و سجود و اگه نسیانن فراموش کردی نماز درسته. یعنی بعد نماز مثلا تشهد قضای اون قضای فراموش شده رو اعاده کن، اون سوره سجده سهو انجام بده، خلاصه این پنجتا اگر تکلیفش روشن شد بقیه درسته. این یک روایت. روایت دوم، مرسله سفیان که لکل زیادت و نقیصه سجدت است. درست شد دیگه، ما هم نقیصه سهوی داریم. امام در این روایت میگه لکل زیادت و نقیصه یست جد و سجدت سهر، یعنی با یه سجده سهر اون نقیصه سهویه شما که سهون سوره رو نخونده بودی اصلاح میشه. این روایت مرسل آقا اصلش در تهذیبه. این روایت مرسل سفیان جواب گفتیم سه تاش وقت شرطه، دو تاش جزه دیگه، وقت و طهور قبله رو کوس و جود از شدم وقت و طهور قبله دیگه، گفتم سه تا شرط دو تا جزء. اما روایت مرسله اصلش در تهذیبه. اگر تهذیب طبع نجف ها، چون اخیراً در ایران چاپ شده 4-5 ساله، طبع نجف جلد 2 صفحه 155 حدیث 66، این حدیثی که الان میخوام بخونی اصلش مال تهذیب شیخ طوسیه، اما تهذیب طبع نجف جلد 2 صفحه 155 حدیث 66. اگر ندارید به وسائلم میتونید مراجعه کنید. وسائل جلد 5، وسائل همین حدیث تهذیب رو در وسائل نقل کرده، جلد 5 صفحه 366 حدیث سوم، مرسله سفیان که چیه؟ میگه یسجد و سجدته سه لکل زیادت و نقیصه. آقایی که سوره رو سهون ترک کردی برای ترک سوره بعد از نماز دو سجده سه، نماز درست شد. نمازی که طبق اصل اولی باطل بود طبق اصل ثانوی قابل صحت شد، یعنی صحت به خودش گرفت. و اما دوباره سوال میکنه آقا یه نفر فاتحه رو فراموش کرده، این حکمش چیه؟ خب فاتحه جزئه. حضرت میفرمان رکوع و سجود رعایت کرده؟ میگه بله. میگه درسته. یعنی چی؟ یعنی این جزء، ولو فاتحه جزئه، اما رکوع و سجود اگر کسی اون ستاره نگفته با، چون سوال از جزئه، فاتحه رو فراموش کرده، جزء رو فراموش کرده، حضرت میفهمن رکوع و سجود چی؟ اونو آورده گفتن بله، فهموندن درسته. پس معلوم میشه اون پنجتا، یعنی اون سه تا شرطا با اون دو تا جزء را آدم بعد رو آیت بکنه و الا بقیه رو اگه سهوان ترک بکنه عیبی نداره. پس اینم مال این پیمن نصیحه. این حدیث هم اگر بخوایم وسائل جلد 4 صفحه 769 حدیث 2، قول علیه السلام فی من نسی الفاتحه در مورد کسی که فاتحه رو فراموش کرده بود اینو فرمودن علیس قد اتمم تر رکوع و سجود، من تو رکوع و سجود تمام نکردی نیاوردی. گفت چرا؟ حضرت هم بودن نماز درسته. چرا؟ برای این که عمده اون پنجتاست، غیر از اون پنجتا رو حتی فاتحه رو اگر کسی نسیانن فراموش بکنه نمازش درسته. اینم یکی و غیره بادم هست. اگه غیرش رو بخوایم جلد 4 صفحه 766 4 صفحه، چند تا دیگه روایت این غیره هم به اشاره به اون روایات. خلاصه آقا نقیصه سهویه طبق اصل اولی باطل، طبق اصل ثانوی صحیح، ولی کدوم اصل ثانوی؟ اینا نه اون حدیث رفعی که دیگران تمسک کردن. ثم این یه ختم بخونیم دیگه سر مطلب مسئله دوم انشالله فردا شروع میکنیم. و او اینه، ایشو میگه تمام این حرفایی که برای نقیصه جز زدیم سهون، نقیصه سهوی جز برای نقیصه سهوی شرط هم میدیم. مثلا موالات، خب میدید موالات شرط صحت نمازه. حالا اگر کسی نسیان کرد نقیصه سهوی شرط، ایشون میگه تمام این حرف ها اونجا میاد. کسی که موالاتو سهون ترک کرده، یعنی یک شرط نمازی رو سهون ترک کرده، اصل اولی چی؟ بطلان. اصل دومی چی؟ صحت. ولی کدوم دومی؟ حدیث لاتوها، نه اون مزیف. مزیف یعنی مردود، مردود در مقابل مقبوله. یعنی اگر شرطی رو کسی سهون ترک کرد اصل اولی بطلان، اصل ثانی تصحیحش میکنه، ولی نه اون حدیث رفع که مزیف بود. یعنی ما مزیف اشاره به تضعیفه، یعنی مردود. بلکه اگر بخوایم درستش کنیم به اصل ثانی ثانوی مقبول یعنی حدیث لاعات. دیگه ایشون الحمدلله بحثو تموم کردن. میفرمان که ثم ان الکلام فی الجزء فی الاصل الاولی، یعنی کلامی که درباره جزء سهوی گفتیم، تمام اینها در مورد شرط سهوی هم هست. اصل اولیش بطلان بود، اینم بطلانه. اصل ثانوی مزیف و مردودش حدیث رفع بود. اصل ثانوی مقبولش حدیث لاتعاد بود. ایشون میفرماد تمام این حرفایی که برای جز زدیم در اصل اولی، در اصل ثانوی مزیف، در اصل ثانوی مقبول و هو غایت المسئول، خداست که غایت مسئوله، تمام اینا به شرط فی الکلام، یعنی تمام اینها در شرط هم میاد. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر کسی موالات که شرط صحت نمازه سهوان ترکت، قاعده اولی باطل، قاعده دومی تصحیحش میکنه، اما نه دومی مزیف یعنی حدیث رفع، بلکه دومی مقبول که حدیث لاتعاد. انشاءالله مسئله دوم مال فرداست.